خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در بحث اجزای ظاهری به واقعی دیگه به آخر رسید. از تفسیر خود آخوند و طرفدارانش مثل مرحوم امام که دو تا تفسیر بود در است، و بعد اجزا مطلقای آیه بگید بروجردی، و بعد عدم الاجزا مطلقایا که خودشون سه مدل بودن. یه عدم الاجزا مطلقا مال ناینی بود که می اومد حکومت ظاهری رو بر اساس تقدم و تأخر رتبی موضوع عدله توضیح میداد، و یه حکومت ظاهری هم مال مرحوم حاج عبدالکریم بود که می بود رو حجت بر مأمور به فعلی، که مأمور به فعلی ظلم‌ملاک می شد و از اونجا می رسید. و یه عدم الاجزا مطلقا مدل آغازی ها بود که می رفت رو لسان عدله و با همون لسان عدله و عدم الاجزا مطلقا می رسید. این همه گفته شد آخرین در اصول های در آخرین کسی که مونده از این مدارس پنجگانه مرحوم هاشمند حسین اصفهانی است. مرحوم هاشمند حسین ذرا شروع کنیم هاشمند حسین مرحوم هاشمند حسین در مدعا مثل آخونده، یعنی قائل به تفصیل دو تا هم تفصیل، یه تفصیل بین احکام با موضوع متعلق که در احکام عدم الاجزایی است، و در موضوع متعلق دوباره تفصیل میدن بین امارات و اصول، و در اصول که لسانشون از نظر اینا جعله اجزایی میشن و در امارات عدم الاجزایی. مدعا مثل آخوند مدعا مطالبی که اصفهانی در نهایت الدرایه داره اینا رو به سه بخش میشه تقسیم کرد. یه بخشش توضیح کفایه است که چون قبلا بارها که کفایه گفته شد من این بخش رو دیگه نمیگم. توضیح کفایه است چون قبلا گفتیم. و یه قسمتی تتمیم کفایه است، یعنی نکته هایی مثلا همین حکومت ظاهری حکومت واقعی اینا تو کفایه نیست، ولی این رو مرحوم اصفهانی داره. و بخش سوم که شاید خیلی مهم باشه دفاع از آخوند در مقابل اشکالات مطرح شده است که چند تا اشکال داره نقل میکنه و جواب میده که ما اون توضیح رو گفتیم، تتمیم رو هم گفتیم. تتمیم این بود که آخوند چرا تفصیل داده، حکومت از کجا در آورده و حکومت رو باید واقعی بدونه، اینا رو هم گفتیم. منتها اون اشکال و جوابایی که در ادامه اصفهانی میاره چند تاش خیلی مهمه، چون توی بحث‌های قبلی هم مطرح شده. اشکالا رو بگم چون بعضیش رو ما هم قائل بودیم و گفتیم، بعد از جواب اصفهانی رو هم بشنوید به اون اشکال، ما هم حرفمون رو گفتیم، بعد خودتون بشینید فکر کنید که جوابون رو داشته باشید. در اون قسمت توضیح رو که اصلا نمیگم، در قسمت تتمیم ایشون توضیح میده که در حقیقت که آیه قائلی هم همین تفصیل داره، تفصیل آخوند بر میگرده به مسلک جهل، لسان جهل. آخوند در اصول قائل به جهل، در اصول عملیه شرعیه قائل به جهل حکم مماثله. چون قائل به جهل حکم مماثله میگه دایره جهل توسعه پیدا میکنه و حکومت پیدا میکنه و میشه اجزا. ولی در امارات قائل به جهل حکم مماثل نیست، بلکه میگه لسان امارات حکایت از تحقق آن چیزی است که شرط واقعی است. چون لسان جهل بگید نیست، توسعه و حکومتی در امارات نخواهد بود و میشه عدم الاجزا. یعنی در حقیقت تفصیل آخوند رو برمیگردونه به تفصیل بین جعل حکم مماثل، جعل جزء و شرط، با سایر مسالک، و ریشه تفصیل رو در اینجا میبینه. اول این رو میگه که ما اینم قبلا گفته بودیم. بعد اگه یادتون باشه ما میگفتیم، از آیه احمدشاهی هم میگفتیم که سر تفصیل این نیست، یادتونه؟ سر چیه؟ لغویته. این که اصل و شارع اومده در موضوع جاری کرده اگر موضوع خصوص وجود واقعی بوده اجرای این اصل لغو بوده، حالا که جاری کرده، حالا که استصحاب طهارت از حدث کرده در صحیح اولا، استصحاب طهارت از خبث کرده در صحیح ثانیه و امثاله ها، کشف میکنیم که اونی که شرط بوده هم از واقعی و ظاهری بوده و الا اجرای این اصل لغو بوده. یادتون ما اینو میگفتیم دیگه، خبر لغو شده. بعد چه اشکالی میکردیم بر این تفسیر مشهور؟ دوتا اشکال میگفتیم که اشکال ایروانی هم بود. میگفتیم اگر بس جعل بوده، خب این جعل یه دلیله، دو مصداق داره، یه مصداقش در موضوعات، یه مصداقش در احکامه. بگید یه مصداقش در احکامه. خب وقتی که شد این جعل هم در موضوعات هم در احکامه، پس باید در هر دو اجزا بیاد، در که این اجزا در هر دو نمیاد. حالا آیه تبریزی جواب داده بود که معذور تصریب بود و گفتی نه این نبوده موضوعات. یه اشکال دیگه هم اینجوری میگفتی که شیخ و اینا که همه را جعل کنسه میدن، این تفصیل بین دو مصداق یک دلیل در آخوند و دو مصداق یک دلیل که همه را جعل میدونن، یه امارات و اصول تو مثل شیخ اینا که همه را جعل میدونن، این تفصیل بلا وجه. یادتونه مرحوم هاشم مثل این اشکال رو کرده، گفته اگر کسی به ما ایراد بگیره که حرف شما در مبنای منجزیت و معذریت در مبنای جعل طریقیت، جعل هو علمان تطمی کشم، جعل علمیت که مسئله خود اسلامیه، تو اینا در امارات درسته، اینا میشن عدم الاجزا حرف دیگه، ولی در مبنای جعل حکم مماثل این درست نیست. چون اگر مبنای ما بشه جعل حکم مماثل، طبق حرف شما بشه اجزا. پس فقهایی که مثل شیخ انصاری هم در امارات هم در اصول قالب جعل و کماسلن، باید اجزا مطلقایی بشن، در حالی که نشدن. چه فرقی میکنه برای اینها جعل و کماسل در قاعده طهارت با قاعده حلیت با اماره؟ اینا تو هر دو جعل و کماسل هست. و تو این اشکال مرحوم اصفهانی به مشهور نسبت میده. اون روز شیخ هم میگفت، شما میگفتی که اصلا مشهور قائل به جعل و مواصل بودن هم در امارات هم در اصول. یعنی مسلک شیخ انصاری رو مسلک مشهور معرفی میکنه. اون مدید شیخ تو اول رسائل بحث براعت میگه واقعی اولی واقعی سالمی کرد و جعل دارن، اینو به مشهور نسبت میده. اصلا مشهور اینو قائل میگه لازمه یه حرف شما اینه که مشهور که هم در امارات هم در اصول قائل به جعل حکم مواصل بودن، هم در امارات هم در اصول قائل به اجزا میشن، حال اون که قائل به اجزا بگید نشدن، پس این حرف شما درست در نمیاد. چون در هر دو جعل حکم مواصل بودن دیگه، هم در قائل طاعت و علیه هم در امارات، چرا تفسیر بست؟ روشن این؟ این انقلت رو اصفهانی اینطور پاسخ بده. اصفهانی میگه فقط بحث اجزا روی جعل حکم مواصل نمیگرده، بحث لسان دلیل هم خیلی مهمه. فقط این نیست که شما مسلکتون در حجیت چیست، جعل حکم مواصله یا تعذیر و تنجیزه یا نمیدونم تطبیمه کشفه یا جعل علمیت، این فقط نیست، لسان دلیل هم خیلی مهمه. لسان دلیل امارات کاشفیت از واقع، چون لسان دلیلشون کاشفیت از واقع، بعد که میفهمید به واقع بگید نرسیدید میشه عدم الاجزا. اما در اصول چون لسان کاشفیت نیست، لسان جعل، کل شیء لک طاهر جعل طهارته، کل شیء لک حلال جعل حلیته، اینجا معنا داره که بگیم اگر به طهارت واقعی هم نرسیدی به طهارت ظاهری که مجعول شارع بود رسیدی، چون لسانش لسان جهل، اما در امارات چون لسان لسان کاشفیت از بگید واقعه، اونجا حتی اگه شما جهل حکم محسنی هم بشی، اینجا خب لسان لسان کشف واقع بود، شما هم که به واقع بلو نرسیدی تموم شده، پس عدم لسان. پس جوابی که میده میگه شما فقط نگاه نکنید به اینکه مسلک جعل حکم مواصله یا جعل طریقیت یا جعل و علمنه یا تعذیر و تنجیز حکم سوری محضه، به اینم نگاه کنید که لسان خود دلیل چه بوده است. لسان دلیل امارات کاشفیت از واقع، لسانش جعل واقع نیست. به همین جد وقتی که شما به واقع نرسیدی فهمی اشتباه کردی، میشه عدم الانسان ولو جعل حکم مماثلی باشی. یعنی حتی اگه شما قائل به جعل حکم مماثلی هم بشی، ولی چون لسان امارات لسان جعل نیست، لسان کاشفیته، و شما هم فهمی کشفی اتفاق بگید نیفتاد، میشه عدم الانسان. ولی لسان اصول چون لسان جعله، مثلا کل شیء انتهای جعل طهارته، کل شیء لک حلال جعل حلیت، کشف خلاف هم بشه، میتونید بگید من به طهارت مجعول رسیده بودم، حالا واقعی نبود ظاهری بود. اما اگر خبر ثقه بیاد بر طهارت لباس، بعد شما لسان کاشفی هست طهارت واقعی بود، بعد که فهمیدید لباس پاک بگید نبوده، شما اصلا به طهارت مجعولهی نرسیدید. خلاصه اینو اینجور جا بعد خودش این اشکال میکنه، بیگه که همه اصول که لسانشون مثل هم نیست، قاعده طهارت و قاعده حلیت لسانش جعله، استصحاب که لسانش بگید لسان جعل نیست، استصحاب ولی در همون استصحاب هم قائل به اجزا هم. شما نگاه کن آخوند در کفایه وقتی میخواد اجزا رو تفصیل رو بگه، هم طهارت رو میگه، هم حلیت رو میگه، هم استصحاب رو علی وجه قوی میگه. خب استصحاب که جعل طهارت و حلیت لسانش نیست، ولی در همین جا هم قائل به اجزا. پس مرحوم آخوند و من تبع در همه اصول عملیه در حیث موضوع متعلق قائل به اجزا، در حالی که لسان همه اصول عملیه بگید ثابت نمی کنه اجزا را، ثابت نمی کنه جعل را، اون قاعده طهارت و حلیت که لسانش جعله، پس تو استصحاب چجوری اجزایی میشه؟ روشن اشکال؟ به این اشکالم ایشون دو تا جواب داده. یکی این که گفته که وقتی کسی جعل حکم مواصلی شد، ارتکاز عرفیش میره تو اجزا، منتها چون لسان در امارات لسان کاشفیته، این مانع میشه از اینکه قائل به اجزا بشه. اما اصول عملیه چه طهارت و حلیت باشه چه استصحاب باشه، چون لسانشون حکایت از واقع بگید نیست، چون لسان لسان حکایت از واقع نیست، مانعی وجود نداره و اون ارتکاز عرفی عمل میکنه. این همون نکته بود که آیه بروجردی هم داشت، که بعد آیه بروجردی میگه من به لسان کار ندارم، لسان برای من مهم نیست، یعنی اونی که اجزا مطلقایی میشد پس یه انقلت رو مطرح کرد که اگر کسی بگه لسان جو، من به لسان کار ندارم. این یه جواب بود. چی؟ استناد میکرد باری کندار نوع دلیل حجیت کار دارم نه به لسان. ولی برای این یه نکته. جواب دومی که میده میگه اصلا من در استصحابم میگم لسان جعله، نه فقط در بگید قاعده طهارت و حلیت لسان جعله، در کل اصول عملیه شرعی جعله. یعنی همون که شیخ هم میگفت شارع دو جعل داره، یکی برای ذات و شیع، یکی برای از شیع المجهول حکمه. حالا چه قاعده طهارت برای از شیع المجهول حکمه، چه استصحاب مال از شیع المجهول، این جواب که مبنایی میشه. میگه من توی استصحاب هم معتقدم مفاد استصحاب جعله. جعله چیه؟ جعله متیقنه در ظرف شک، یعنی ادله استصحاب رو یقین رو در روایات استصحاب چگونه میبینه؟ مرآتی میبینه. بعد میاد دیگه شارع در ظرف شک میاد مشابه اون متیقن را جعل میکنه. پس لسان جعل رو من توی استصحاب قبول دارم. استصحاب طهارت یا قاعده طهارت هر دو مثل همه، هیچ کدوم حاکی از واقع بگید نیستن و در هر دو داره جعل طهارت میشه. بعد اشکال سومی رو بگید. ببینید اشکالا اشکالایی است که ما هم قبلا میگفتیم. حالا بعد میگم چرا ما جوابای اثبات رو قبول نداریم، ولی خب شما این حق را دارید که روی جوابا فکر کنید، شما شاید جواب بپذیرید، به خودتون مربوطه. سومین اشکاله، میگه خب اگر دو تا جواب گفتم، یکی این که ارتکاز بر اجزاء مگه مانع بیاد، این مانع در امارات اومد چون کاشفیت از واقع لسانشون بود، در اصول این مانع نیاورد. همین نه نه میدونم نمی کنید اما اسفانی رو هم میگم. جواب دوم اسفانی هم این بود که اصلا ما تو همون استصحاب هم جعلیم، جعل فقط در قاعده طهارت و علیت نیستیم. بعد یه اشکال سوم مطرح میکنه، اگر ریشه قضیه بحث لسان ادله، خب لسان امارات کاشفیت از واقع دیگه، پس چرا در سببیت قائل به اجزا میشن و اون حالات عوامر اضطراریه رو مطرح میکنن؟ خب لسان اماره چه بنابر طریقیت چه بنابر سببیت، لسان کاشفیت از واقع. اگه لسان مهمه پس باید طریقیت و سببیت فرق نکنه. در امارات کلن بشن عدمال اجزا، چه طریقی چه سببی. اینشون بگه که در قضیه سببیت، در قضیه سببیت نکته ای که هست اجزا به حکم عقله، به دلیل حصول ملاکه. چون اشعاری که بودن شعاره اصلا از اول جعلی نشته، هرچی بوده معدای اماره بوده و شما انجام دادید، دیگه اصلا انکشاف خلافی نیست که بخواد بشه عدم و اجزا. اینو عقل میگه، یعنی عقل میگوید طبق مبنای اشعاره انکشاف خلاف معنا نداره، میشه اجزا. رو مبنای معتزلم که هرچی ملاک توی بگید واقع بود الان در معدای اماره بهت دادند، پس این اجزا به حکم عقل به خاطر حصول ملاک. در سببیت علت این که اجزا پدید میاد اون حکم عقله که بر اساس لازمه مبنای بگید سببیت پدید میاد، کار به بحث لسان ادله نمیکشه. اما در طریقیت لازمه طریقیت اجزا نیست، لسان ادله میخواد وضعیت رو روشن کنه و لسان ادله هم در اصول با لسان ادله در امارات متفاوته، لذا تفصیل درست میشه. بعدم میره سراغ مثال نقض میرزای ناهیدی که دیگه چون قبلا مفصل راجع خودش و تحلیلاش اینو بحث شد میخواید نمیگم دیگه، فقط اشاره میکنم که اونجا هم این دکتر رو میگه که بحث اجزا مال عوامر بود و این قضیه تطهیر صبح که مرحوم داینی مثال میزنه اصلا از بحث اجزا بگید خارجه و اصلا این مثال به درد نقض اجزا نمیخوره، این خیلی به درد بخوره. حالا جمع رو بذاره باقیه. به نظر میاد آیه خویی هم این مطلب تو ذهنش بوده که اومده مثال ها رو توسعه داد، اون مثال های موثقه انبار رو آورد که دیگه وارد بحثش کنه، بیارش رو بحث وضو با آب مشکوک و طهارت و غسل با آب مشکوک و طهارت و لباسی که تطهیر شده باشه برای خودش نماز خونده. سلام علیکم. حتی ایشون مثال بیر رو هم داشت. برای دیگه اون قسمت رو نمیگه. تا همینجا جمع‌بندی کنید. بله. نه، این که این مثال نایی اشکال داره اومد مثالها رو عوض کرد. ولی تو همون بی هم ما دوباره همون اشکال گفتیم که بی هم از بحث اجزا مثالش خارج هم یاد تو کشم. این هم ممکنه. حالا برای دیگه نمیدونم دقیقا کنی بدیدم. چون یه سری از شهدای آیه خویی شهدای بروجردی بودن که رفتن نجف، مثل آیه تبریزی و آیه سیستانی و اینا، و لذا حرفای بروجردی رو اینطوری به آیه خویی رسوندن. اونم ممکن از اون جنب بودن، هر دو ممکن. کدومو؟ بله، ایشون توی همین انگلت خود همین اولش اشکال اولی که میگه، میگه بنابر من اولی رو اول چون بود بدید نادره داریم من بدید باشه که بعد صفحه رو بگم بفهم. خب این از این یه جمع‌بندی کنیم اینو ببینیم چی میشه. نه نه ما چند تا حرف اینجا داریم، روی اینا شما فکر کنید. در مورد توضیح مطلب آخو معتقدیم که مبنای حکومت قضیه جعل بگید
نیست،
قضیه لغویت. ولو مرحوم اصفهانی این قضیه جعل رو به لحاظ تفصیل بین امارات و اصول با لسان ادله توضیح داد، ولی آخود دو تا تفسیر داره، یکی بین امارات و اصول، اینو اصفهانی تبیین کرد، یه تفسیر هم بین موضوع و متعلق با حکم، اینو تبیین نکرد. اگر آخود ریشه تفسیرش جعل حکم مواصل بوده و لحاظ لسان ادله، خب لسان ادله در امارات واقع نماییست چه در موضوع متعلق و چه در حکم، و لسان ادله در اصول عملیه واقع نمایی نیست، باز چه در امارات چه در موضوع متعلق چه در حکم، در که آخون بین موضوع متعلق با حکم تفصیل داره میده. لذا ولو مرحوم اصفهانی تلاش کرده این با استفاده از لسان دلیل تفصیل بین امارات و اصول رو توجیه کنه، حتی رو مسلک اینایی که در هر دو قالب جعل و حکم مماثلند، دیالو خیلی رد شدیم آخر میارش، هر دو قالب جعل و حکم مماثلند ولی خواسته این کار رو بکنه، ولی باز مطلب تمام نمیشه. خب تفصیل بین موضوع و متعلق رو با حکم چه میکنیم؟ اما تو بیانی که آیه احمدی شارود شیخ خودن استاز داشتن که با لغویت آخود رو توضیح میداد، هم تفصیل بین موضوع متعلق با حکم تبیین میشه و هم تفصیل بین امارات و اصول. و لذا ما که حالا در قلب آخود نبودیم، ولی اونی که سر تعمیم آخود بوده به نظر میاد که اون لغویت بوده، نه قضیه لسان دلیل بوده نه جعل حکم مواصل بوده. و الا برفرضم که تفصیلش بین امارات و اصول به لحاظ لسان دلیل درست باشه، تفصیلش بین موضوع متعلق با حکم درست نمیشه. این نکته اول ما راجع به توضیح مطلب آخون که اسمانی داشت. راجع به تطبیق مطلب آخون، ولو اسمانی این نکته حکومت را توضیح داد و حتی به قضیه حکومت ظاهری و واقعی هم اشاره کرده، این خوب خوبه، اما سر واقعی بودن حکومت رو بیان نکرده. یعنی شما لسان دلیلم که بگید باز و حکومت درست میشه، اما اینکه این حکومت چطور بشه حکومت واقعی اینو نگفتی. ببینید آخود برای اینکه مدعاش ثابت بشه به دو چیز نیاز داره، یکی اصل حکومت بیاد توی اصول در موضوع متعلق دون الحکم و در امارات اصلا نیاد، دومین حکومتی که در اصول در موضوع متعلق میاد، توسعه‌ای که در دایره شرطیت میشه توسعه واقعی باشه نه ظاهری، یعنی توسعه در ظرف فعلیت اتفاق بیفته نه در ظرف تعذیر و تنجیز مالن یا کشف الخلاف. شما این رو هم ثابت نکردید، یعنی تطمیمی که برای آخوند آوردید خوب بود ولی هنوز برای رسیدن به مدعا نقص داره، یا طرفدار دیگر مرحوم آخوند که مرحوم امام بود اومد کلام ناینی رو در اثبات حکومت ظاهری و رد حکومت واقعی رد کرد و به نظر ما هم درست رد کرد، چون آخوند ادعای حکومت بر طهارت و نجاست نداشت، ادعای حکومت اصول بر ادله شرطیت داشت، اما نیومد دلیلی برای اثبات حکومت واقعی بیاره. لذا این تیکه از کلام آخوند هنوز ناقصه، نه خود آخوند در کفای دلیلی برای واقعی بودن این حکومت اقامه کرده که اصلا به واقعی بودن هم اشاره نکرده، و نه شما طرف بزرگانی که طرفدار آخوند شدید که آش محمد حسین اصفهانی باشد و امام خمینی که متعرض شدید و تطبیم کردید و بیان کردید حکومت را و حتی مثل امام و دلیل ظاهری بودن ناین هم رد کردید، اما دلیلی بر واقعی بودن حکومت نیاوردید و تا واقعی بودن این حکومت درست بگید نشه مدعای شما ثابت نمیشه. ورود هم باید ثابت کنم، فرق نمی کنه، بحث ورود و حکومت واقعی و ظاهری بودنش مهمه. چرا فرق نمی کنه؟ اجزا اگر بخواد بیاد باید توسعه و تزریق در ظرف فعلیت اتفاق بیفته نه در ظرف تعذیر و تنجیز. مهم نیست که این توسعه به نحو حکومت باشد یا به نحو ورود، اون راه رسیدن به توسعه است.
یا ورود بشه جنب استواقی
نلزوما جعل مست، درست جعل مستاق واقعی درست میگی، متأ جعل مستاق واقعی که نشه حکومت واقعی. اگر جعل مستاق مطلق باشه در ظرف فعلیت باشه حکومت واقعی میشه، اگر جعل مستاق در ظرف بگید تعذیر و تنجیز باشه ولو مستاق واقعی باشه، اون موقع این تا زمانی است که کشف خلاف نشه، تا زمانی است که جعل برقرار باشه، در این ظرف مستاق است. بعد از اینکه این ظرف برطرف میشه، چون شما هنوز ظلم ملاک را بگو نیاورده ای و حجتی بر تحصیل ظلم ملاک دیگه بگو نداری، عمل مجلسون کلام های حائری ببینید بیدید شما چی میگی؟ بذار فنی هم بیدو بگم. اگر دلیل عدم الاجزا و حکومت ظاهری فقط حرف ناینی بود، با ورود و جعل مصداق واقعی مسئله حل میشد، چون ناینی حکومت ظاهری از تأخر موضوعی میگرفت دیگه که در موضوع در طول عمل، وقتی شما گفتید ورود و گفتید مصداق واقعی تأخر هم میزد، ولی وقتی که ما گفتیم که اولا تنها وجه اون نیست و اصلا اون وجه صحیح نیست، چون ما اشکال اون قبول کردیم، چون آخوند و استانینا اصلا بر طهارت و نجاست نمیگن، بر شرطیت میگن، ما عدم الاجزایی که میرفتیم یکی آغازی ها بود، یکی همونی که خودمون آشکار کردیم بود که شما باید حجت بر حاصل کردن ظلم ملاک الملزم داشته باشید، اون موقع دیگه با صرف جعل مصداق واقعی حل نمیشه، چون بعد شما به حجت داشته باشید که هم ملاک ملزم را یا تأمین کردن یا دیگه ملاک ملزم قابل تحصیل نیست، شما برای این حجت میخواهید. اگر اون جعل مصداق در ظرف فعلیت صورت بگیره درست میشه، مثل اضطراری اختیاری، اما اگر بخواد در ظرف تعذیر و تنجیز باشه محدود میشه به ظرف جهل، به محض اینکه اون ظرف جهل برطرف شد ولو شما بگیم من مصداق رو آوردم، مصداق آوردی ولی چون ظلم ملاک را نیاوردی و حجتی بر تحصیل ظلم ملاک بگو نداری، عقل میگوید باید دوباره نخیر معمورون به با ظلم ملاک مساوی نیست. پارسال در بحث تعبدی و توسلی توضیح دادم این رو، مفصل و لاتعال هم نمونش بود. نه اصلی نداره. شما یه پیشفرض دارید و اون پیشفرض آقای بورژنی پارسال رد کرد، ما هم بحث کردیم و اون پیشفرض اونه متعلقه هم یعنی الامرو لا یدکون الا الا متعلقه و اون متعلق است که ظلملاک است و تنها راه حصول به اون ظلملاک متعلق است. چرا دیگه؟ اگر این نیست، اگر این نیست، من میگم این مصداق واقعی در ظرف تنجیز بوده، یعنی در ظرف تنظیر و تنجیز من این رو واقعا معذر میدارم.
چرا
نه؟ نه، مصداق واقعی هم تو اقتضا معنا داره، هم تو انشاء معنا داره، هم در تعذیر و تنجیز معنا داره، هم در فعلیت معنا داره. مصداق واقعی یعنی چی؟ یعنی این تخیل مصداق نیست، واقعا مصداق، واقعا معذره. نمیشه بگی واقعا این عمل شما معذره، واقعا عمل شما ظلملاکه، واقعا عمل شما واجبه. همینه دیگه، واقعی ما ظاهری داریم میگیم، اما این تقابل ظاهری و واقعی و توسعه‌ای که داره انجام میشه در کجاست؟ در اضطراری اختیاری، چون شرط قدرت میرفت تو فعلیت بود، توسعه در فعلیت بود، ظلملات اومده بود، عمل مجزی بود، مگر در جایی که قرینه قائم میشد که مأمور به اضطراری اطلاق نداشت، مأمور به اختیاری اطلاق داشت، کشف میکنیم که صورت سالسه استراری خود. ولی در وضعیه ظاهر واقعی وقتی که ما این در جمع حکم ظاهر واقعی گفتیم که اصلا جمع در فعلیت نقش بگیم نداره، کلن مال ظرف تنجیزه دیگه، هر آنچه که مربوط به حکم ظاهری هم بگیم باشد همش در ظرف تعذیر و تنجیزه و ظرف تعذیر و تنجیز ظرف ظلملاک نیست، ظرف ترخیص در عقابه، ترخیص در عدم عقابه باشه در تعذیرش. حالا ایها شما یه بیانی میخواید برای اثبات حکومت واقعی و چنین بیانی در مورد شما دیده نمیشه، نه در کلام شما ندارم، شما بیاید دلیل حکومت ظاهری که نایلی داره این میزنید، هم تو اسفاری داره این اتفاق میفته، هم تو امام داره که حکومت ظاهری تنها راهش بود نیست و شما برای واقعی بودن باید برهان بیارید نیاوردید. خود بخاطر اینکه لسان کاشفیت از ما در خود اصفهانی هم گفت دیگه، گفت فقط بحث جهل نیست، بحث لسان هم هست. اینو خود اصفهانی جواب داد و چون لسان در امارات لسانه بگید کاشفیت از واقعه، توسعه ای که به خاطر جهل حکم مماثل اتفاق میفته توسعه ظاهری میشه. در اصول گفت چون لسان اصفهانی گفت لسان جعل طهارت، ایجاد طهارت، لذا توسعه واقعی میشه اجزا. اینو اصفهانی گفت. عرض ما این بود بیان شما واسه رد نایینی خوبه، برای توجیه تفصیل خوبه، ولی برای واقعی بودن هنوز خوب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی من میام میگم ظرف حکم ظاهری فقط تعذیر و تنجیزه، دیگه هرچی توسعه هم باشه برام میشه ظاهری، چه لسان کاشفیت از واقع باشه چه بگید نباشه. بله، و حرف سوم ما که اصلا لسان اصول عملیم لسان جهل نیست. در قسمت شما از وقت استثها جعلی که مرحوم اصفهانی درست کرد واسه این بود که اومد یقین رو مرآتی دید، درست نیانه مرآت رو متیقن دید، بعد گفت شارع اومده گفته مشابه اون احکامی که در ظرف یقین داشتی من برات در ظرف شک در بقا جعل کردم، اینطوری اومد درست کرد دیگه و گفت لسان جعل. خب ما که از روایات اینو نمیفهمیم، یعنی حرف شما رو میفهمیم، معقول هست که کسی بگوید در ظرف یقین هر احکامی داشتی در ظرف شک من همون رو برای تو جعل کردم، این منطقیه یه چیزی، ولی آیا روایات استثاب اینو میگن؟ ما که از روایات استثاب اینو میفهمیم که شما اون موقع که یقین داشتی چه میکردی؟ الان هم همون رو ادامه بده. فلیمز استقلالی میبینیم به لحاظ جری عملی. اصلا مرآت به متعقد نمیفهمیم که بعد برسیم به جر. این یک. بعد تازه مرآت هم بفهمیم باز جر نمیفهمیم. نهایت میگیم به متعقد، قبلا متعقد رو چه احکامی توش پیاده میکردی؟ حالا همون رو ادامه بده، نه اینکه یه جعل دومی ایجاد کردم برای الشیء المجهول. لذا لسان جعل، حالا اون لغویت هم حرف دوم حالا اون دارید، لذا لسان روایات اصول جعله تو استصحاب که ما جعل نفهمیدیم، همون حرف آوازی از جعل میزن، ما از استصحاب نفهمیم. شما خودت فکر کنید، بیا نه اینکه فکر کنید که این منطقیه، نه همش منطقیه، معقوله. روایت چی میگه؟ من کان علی یقین فشکر فلیمز علی یقین. چی میفهمید ازش؟ ما که هرچی فکر کردیم هرچی بیشتر هم میره جلو بیشتر مطمئن تر میشیم که یقین داشتی شک کردی، همونی رو که قبلا یقین داشتی عمل میکردی همون رو ادامه بده. نظر نظر استقلالیست به یقین به لحاظ جری عملی، استقلالی هم نباشه مرآتی باشه باز جر من نمیفهمم. این از این. حالا آشمانزه میگه مشهور، اینه اولا مشهور ثابت نیست، حالا برفردم که بوده باشه خب ما نفهمیدیم که بخوام بپذیریم. این هم دکتر سومیست که ما داریم تو خود قاعده طهارت و حلیت هم ما دیروز توزم جر نمیفهمیم. حتی بدون اونجا جر میان کل شاین لکه طاهر ظهور اولیه جعل طهارته، کل شاین لکه الان ظهور اولیه جعل حلیته و اینکه اقتضا و مصلحتی در این طهارت و حلیت هست. ولی وقتی من میبینم شارع میام این روایات رو در مواردی مثل ساتر غصبی در نماز، مثل لباس غیر معقول و لمس، ساتر غیر معقول اجرا میکنه که شما هم قبول دارید ما هم قبول دارید که در اینها فقط مانع مانع واقعی است و لذا صرف جهل مصحح عمل نیست، یا باید بگم تطبیق امام غلط بوده که نمیتونم بگم، یا باید بگم پس اون ظهور بدوی من خطا بوده، یعنی یا این روایات اصلا ناظر به جهل تحجیز ناظر به اقتضایی نبودن یا عام بودن از اقتضایی و لا اقتضایی و لذا ظهور بدوی هم اونجا این نیست. پس اولا حکومت واقعی میخواییم، اولا تفسیرتون رو نمیپذیریم چون تفسیر بین احکام و موضوع متعلق توجیه نشد. دوم تطبیقتون رو نمیپذیریم چون شما برهان بر حکومت واقعی نیاوردید، شما فقط حکومت زاری که ناینا میگفتن رد کردید، این بار ثابت نکردید. و ثالثا در اصول هم لسان رو لسان جعل نمیدانیم، لسان رو لسان جری عملی میدونیم، تو استصحاب یقین و استقلالی میبینیم به لحاظ جری عملی، تو قاعده طهارت و حلیت هم با توجه به تطبیقات میدونیم. لذا تو قسمت سوم هم حرف آغازی ها رو میزنیم، تو قسمت دوم حرف آش عبدالکریم رو میزنیم، تو قسمت اول هم حرف های عبدالشاد رو میزنیم. فردا الازه احکام های بحث رو میگم که دیگه الازه احکام اتخاذ کنید، البته در ادامه متعرض مثال ناینی هم شده که اون بگیه. فردا الازه احکام ها رو میگم، شنبه میریم سراغ بحث سببیت از کفایه. سببیت مفصل نمیگیم، کفایش رو میگیم و نقدای آشان شهاد هم میگیم و بعد شهید صدر رو میگیم و اونجا های احمد شهاد هم یه حرفایی داره شد تضامن حفظی اونا رو هم میگم، زیاد نیم
تو در فایده طهارت
یعنی امیدوارم زیاد نمونیم
یه
سرابات
حفظی
اون هم این همین قاعده حمیته. در تطبیقاتش شارع میاد در مواردی ورود میکنه که
تطبیق اون استدلالی که
آغازی ها گفت در تطبیق برده در نه حدیث رفته اگزمپی لسانش فرق میکرد در قاعده طهارت و حلیت که دسته سوم اصول عملیه بود آغازی ها چرا اومد جعل کار کرد؟ گفت شارع در تطبیق اینها رو در مواردی تطبیق داده که اونا حلیت اقتضایی نیستن، طهارت اقتضایی نیستن، یا باید بگم تطبیق شارع غلطه یا باید بگم که این روایات اقتضایی
در همون رفهم مالا یعلمون،
در رفهم مالا یعلمون حرف این بود بازم مثل آغازی ها که حکومت حکومت ظاهری است، چون علم و جهل به حکم متأخر از حکم و متأخر نمیتونه تو متقدم عمل کنه، فرق میکنه با مالای و تیغون و مستور و الی یا با مصلحت و مفسده، اونا یا متقدمن بر حکم یا مقارنن با حکم، لذا میتونن در مرحله فعلیت تأثیر بذارن که بشه حکومت واقعی، ولی علم و جهل به حکم متأخر از حکم، متأخر نمیتونه در متقدم عمل کنه، لذا حکومت علی سرد در مالای علمون و نسیان و خطا میشه حکومت ظاهری، در مزتور رو علی و مالای و تیغون میشه حکومت آغازی هم همی
در مالای علمون زمانی حکومت ظاهری میشه که ما شخص رو شخصی بدونیم که احتمال احتیاط برش هست، یعنی قافل مطلق نیست،
قافل مطلق هم اتوان همین رو قائله، پیشفرض شما اینه که حکم برای قافل مطلق و فعلیت نرسیده که بله. شیخ گفته ما اینو قبول نداریم، خواهیم گفت که قفلت نسیان عین علم و جهل، فقط ما هم نیستیم، خیلی هم میگن اینا مال ظرف تعذیر و تنجیز هست، حکم به فعلیت میرسه ولو برای قافل بالمره
منتا
آره خلال هم خلال قاضیان رو قبول داریم که واضح تر میشه بیان امام، هم حتی رو انحلال هم یه بیان آقای تبریزی داره اونم قبول داریم و آقای احمد شاید
یعنی برای کسی که احتمال شرطی اصلا نمیده چطور منجزه؟
نه منجزه، منجزه اگه قفلت عضو نباشه، اگر قفلتی که داره چه قفلت
اصلا احتیاط نمیده،
نده
احتیاط کنه،
نده برای تنجیز احتیاط شرط نیست، یعنی شما
امکانه احتیاط
نه نه اون مسلک شیخه، شیخ تنجیز رو در جای قائل میشه، اونم یه جا از عبارتش اینه که امکان احتیاط باشه، لذا در قافل بالمره میگه حکم فعلیت نداره، ولی توضیح خواهیم داد که اصلا برای تنجیز امکان احتیاط لازم نیست، اونی که لازمه مصحح اقامه،
داره
چون ریشه ای سو اختیاره، ببینید وقتی قفلت ناشی از تقصیر باشه نه ناشی از بگید قصور، ریشه این قفلت سو اختیار خودشه، در نتیجه اگر الان حکم به اسم احقاق و عقوبت او هم بگید بشود، این ظلم نخواهد بود و عقل ممانعت نمی کنه، چون ناشی از سو اختیار خودشه، غایت الامر یه جاهایی مثل شبهات موضوعیه شارع تفضل کرده، خوب دقت کن فرق داره، و برای غافل ولو قفلتش قفلت تقصیری باشه عذر داده، که این نه اختصاصی به غافل داره چون تو جاهل هم همینه، و نه به خاطر عدم امکان بحث تفضل، روی این حساب ما میگیم هرچی که اقتضا داشت به انشاء میتونه برسه و هرچه که انشاء داشت وقتی شروط عام و خاصه بود به فعلیت میرسه، و هرگاه مجازات ظلم نشه یعنی عقاب بلا بگو بیان نشه میتونه به تنجیز برسه، مگر جای شارع بیاد تفضل کنه امتنان کنه، عذر فراتری از عقاب بلا
در قصورش دیگه میسازی در تقصیر
قصور آره در خوب همین دیگه فرق همینه، رو اون حرفی که میاد میگه قافل بالمره فعلیت بگو نمیرسه، نه چه قصور چه تقصیر، اصلا حکم فعلی نیست که بخواد به تنجیز برسه، ولی رو مسلک مختار و این رو خطابات قانونیه که پر واضحه که امام هم قائله و میگه و ما هم قائله، و حتی رو انحلال هم بیان های تبریزی داره که باز درست میشه و ما هر دو بیان رو خواهیم گفت، روی حساب اینجوری بگیم شیخ هم یه جا تو رسائل حرف زده، ولی باز عبارات دیگه در رسائل داره توی متاره هم داره که حکم رو در حق غافل و ناسی فعلی دونسته، دقت کردید این هم باز هست که آغازی هم میگه خیلی معلوم هم نیست مسئله شیخ این بوده که معروف باشه چون این عبارات هم داره، ولی به هر حال الان برفرض کسی هم قائل بشه اینطور خواهیم گفت، لذا برای همین فقط برای عاجز مضطر صغیر و اونی که شرط خاص تکلیف نداشتن غیر مستقیم برای اینا به فعلیت نمیرسه، برای بقیه به فعلیت میرسه،
یعنی برای کسی که اصلا احتمال شرطیت
حتی نمیده برای قاطع،
برای این فعلیت
قاطع بله حتی قاطع به جهت درکه در چیزی هست برای قاطع که جاهل مرکبه اونم اگر در مبادی قطعش قصور داشته باشه حکم منجز نمیشه، فعلی میشه ولی منجز نمیشه. ولی برای قاطعی که در مبادی قطعش قصور نیست، تقصیره، منجز میشه و مستعد اقرار میشه. این فرمایش شما تو شیخ درسته، شیخ هم هماهنگه، شیخ حجیت قطع رو ذاتی گرفته، چون ذاتی فرقی هم بین تقصیر مقصر و قاصر رو نذاشته، چون ذاتی میگیره میتونه بگه برای جاهل مرکبی که از احتمال خلاف بگو نمیده چرا به فعلیت برسه لحظه. ولی وقتی ما در قطع قائل به تفصیل بین تعذیر و تنجیز شدیم، خودمونو میگیم تنجیز رو ذاتی دونستیم، تعذیر رو ذاتی ندونستیم، در تعذیر فرق قائل شدیم بین قصور و تقصیر، بساخون لذا هیچ مشکلی هم نداریم که بگیم حتی قاطع، حتی اونی که به قول شما با این حرق احتمال خلاف هم نمیده قاطع، اما اگر در این احتمال خلاف ندادن مقصر باشه، تقصیر کرده باشه، حکم منجز میشه و معذور نیست و روایت عوام هم شاهد بر مطلقه میده. های شوبیری هم به صورت نقلی اینو میگه، اون نقلیش هم وشنگه، میگه شما از قیاس میری، از استحسان میری، یه زن میاد یه چیزهای دیگه هم میاد به اون جمع میشه، مجموع به یقین میرسی، عوام به یقین رسیده بوده که تو کوفه وقتی که طرف میگه، میگه این شیطانه، انقدر یقینش بالاست که وقتی خود امام صادق هم میگه، میگه سبحان الله، درسته؟ استعجاب میکنه از کلام امام. آره این هم، ولی امام اون رو توبیخ میکنه، مذنت میکنه. این مذنت از چی؟ نه معلومه، این توبیخ از کجاست؟ از اینه که تو در تو که این قیاسه، ما که به تو گفته بودیم از قیاس نرو، بنابراین این خطا ولو احتمال خلافت نده، ولو قافل به مرم باشه، چون تقصیری استحقاق داره. عرض کردم تو شواهد موضوعی شارع امتنان داده، گفته من اقاب نمیدونم، خب امتنانه، نبود امتنان اونجا هم به سوک میمونفت.
بعد استاد آقای تبریزی اصلا تو دروس چی نگفته بود
راجبه چی؟
در تبعیم بحث تصویب